بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث و گفتگوهایی که خدمت شما دوستان و سروران ارجمند داشتیم به فصل دهم از مرحله هشتم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بعد از اینکه در فصل اول مباحثی کلی رو در مورد وحدت و کثرت بیان کردن و بعد در فصل دوم و سوم و چهارم مباحثی رو در مورد خصوص وحدت بیان کردن و در فصل پنجم، ششم، هفتم و هشتم و نهم به مباحثی در مورد کثرت و عوارض کثرت پرداختن، دوباره در فصل دهم برمیگردن به هر دو مفهوم وحدت و کثرت و واحد و کثیر که در این فصل دهم ایشون به این بحث می‌پردازن که با توجه به مباحثی که ما در مورد انواع در واقع تغایرها مطرح کردیم، اما تغایر ذاتی که بهش تقابل گفته میشه و یا تغایر غیر ذاتی که بهش تخالف گفته میشه، واحد و کثیر اولا جزء تغایرهای ذاتی محسوب میشن یا اینکه نه خیر، جزء تغایرهای غیر ذاتی هن. یعنی خود دوتا مفهوم واحد و کثیر اینها متقابلین هستن یا متخالفین؟ اگر متقابلین هستن کدوم یک از انواع تقابلن؟ آیا تقابل تضادی هن یا تقابل تضاعفی؟ و البته به این نکته اشاره میکنن که قطعا اگر زیر مجموعه تغایر تقابلی باشن، تقابل تناقضی و ملک و عدم ملکه نیستن. چرا نیستن؟ میفهمان که چون که ما در مباحث قبل در فصل دوم عرض کردیم که این وجود مطلق یک تقسیم میشه به واحد و کثیر، پس واحد و کثیر امور وجودی هستن، در حالی که در تقابل تناقضی و یا تقابل ملک و عدم ملکه یکی از طرف این تقابل امریست عدمی. خلاصه بحث در این هستشه. اولا بنویسم خدمتون، سال اول این هستش که نسبت واحد و کثیر تغایر ذاتی است یا تغایر غیر ذاتی؟ این سال اول مرحوم علامه اشاره میکنن در متن، ولی برخی مثل جناب ابن سینا، جناب فخر و جناب خواجه اینا معتقدن که نسبت واحد و کثیر تغایر غیر ذاتی هستش، یعنی همون تخالف هستش. در مقابل برخی های دیگه میگن که نه، تخالف نیست. اما چه هست؟ آیا تغایر ذاتی با هم دارن؟ یعنی واحد و کثیر زیر مجموعه تقابل هستن یا نه؟ اگر زیر مجموعه تقابل هم، خودشون این نکته رو اشاره میکنن که این تقابل یا تقابل تضادی است یا تضاعفی. قطعاً تقابل تناقضی یا تقابل ملکه و عدم ملکه نیست. به این اعتبار که در این دو نوع تقابل شما با دو امر وجودی مواجه نیستید، گرچه شما میدونید که یک انتظاری واسش بکنید، ولی حقیقتاً حالا طرف مقابل شما امر وجودی نیست. ولی شما در تقابل تضافی و تقابل تضادی شما با امور وجودی روبرو هستید.
خب
به خاطر این نکته است.
این
دایم مثلا این میتونه امر عدمی باشه. عدمی ببینید اون تعریف لغوی هستش برای شرط لفظی بود که برای وحدت کسر بیان شد. این تفسیر بندی که در استاد میگه بر اساس نفس الامر واقعیت خارجی هستش. میخوام بگم شما در متن خارج میگید که این موجود مطلق است که تقسیم میشود به واحد و کسی و مقصد در اقسام حضور دارد، بنابراین واحد و کسی قطعا امور وجودی هستند. با این بیان میگن که طبعا تناقض ملکه و عدم ملکه نمیتونن باشن. بس میفته در مورد تضاد و تضاعف، چه وقت که آیا تضاد و تضاعفن یا فرض سومی یعنی تقابل نوع پنجمی باشه. گفته بودی در این زمینه شکل میگیره. خب عرصت آخری من تونی که مرحوم علامه طباطبایی در کتاب هدایت الحکمه با یک بیان وارد میشن، در کتاب نهایت الحکمه بیان دیگه ای دارن. بیانی که در کتاب نهایت الحکمه دارن چون کمک میکنه، من اول اون رو خدمت رو عرض میکنم بعد برمیگردم به بیانی که در کتاب بدایه دارن. در کتاب نهایت الحکمه میان انواع تقابلها رو ردیف میکنن، میان خب این واحد و کسی جزو کدومش از این انواع تقابله، تحلیل میکنن، میان واحد و کسی هر دو امر موجودی هم استدلالشون چه؟ میان چون موجود مطلقه که به واحد و کسی تقسیم میشه، پس هر دوش امر وجودی هست. بنابراین واحد و کثیر جزء تقابل تناقضی و ملک و عدم ملکه نیست. چرا؟ چون اینها یکیش امر وجودی و دیگری امر عدمی. بنابراین یا تقابل تضادی خواهد یا تضاعفی. ولی در تقابل تضاعفی هم ما گفتیم که تعقل احد المتضاعفین قرین تعقل دیگری است. بالقیاس با بالقیاس به دیگری است تعقلش، اما در حالی که ما باید که واحد رو بفهمیم تعقلش متعقل بر کثیر نیست، حداقل از طرف این از طرف واحدش، بنابراین تضاعف نخواهد بود. کثیر هم همچنین، ولی خب در مورد کثیر میتونید شما اشکالاتی بکنید، یک کثیر مجموعه وحدت ها هستش، به خاطر همین من جانب واحدش رو خدمت شما رو با توجه به این نکته میگم که بس باید تقابل تضادی باشد. میفهمم در تقابل تضادی هم ما با هم اینو گفتگو کردیم که در تقابل تضادی ما با امران وجودی مواجه هستیم که لا یجتمع فی موضوع واحد من جهت واحده و فی زمان واحد با یک سری قیودی. یکی از اون قیود چی بود؟ برای اینکه دو تا امر متضاد باشه بعد بینهما غایت خلاف باشه، در حالی که میان واحد و کثیر بینشون غایت خلاف نیست. چرا؟ چون واحد که فرض کنید عدد یک رو در نظر بگیریم در مقایسه با ده بینشون غایت خلاف نیست. چرا؟ چون بعد از ده میتونید 11 فرض بکنید که خلافش از اون بیشتر باشه. بین یک و 11 هم غایت خلاف نیست. چرا؟ چون بعد از 11 میتونید 1000 هم تصور بکنید که خلافش بیش از 1 و 11 هست. اما 1 و 1000 هم باز غایت خلاف رو ندارن. به خاطر همین گفته میشه که تقابل میان واحد و کثیر تقابل تضادی هم نمیتونه باشه. از طرف دیگه با توجه به این که میان اونها بالاخره یک اختلافی هم وجود داره، میان میگن که پس ما باید یک نوع پنجم از تقابل رو تصریح بکنیم. این بیانی هستش در نهادی گفته میشه. مرحوم علامه طباطبایی در بدایه بیان دیگه ای دارن. در بدایه میگن که ببینید تغایرات هایی که ما باشون مواجه میشیم یا تغایرات های ذاتی هستن یا غیر ذاتی. بعد تغایرهای ذاتی خصیصه‌ای دارن.
یا اساسا جهت وحدت ندارند، یا اگر جهت وحدتی دارند ما به الاتحاد غیر از جهت کثرت است، غیر از ما به اختلاف است.
اما ما در ماجرای واحد و کثیر ما به دو قسم از موجودها و وجودها طرف هستیم و همه اون که ما در مرحله اول از کتاب بدایت الحکمه با هم دیگه گفتگو می‌کردیم گفتیم که وحدت و کثرت در وجود چه نوع وحدت کثرتیه؟
وحدت کثرت تشبیهی هستش. وحدت کثرت تشبیهی چه خصیصه ای داره؟ ما به اتحاد عین ما به اختلاف و بالعکس.
با این توضیح ما باید بگیم که تغایری که میانه از طرف دیگه این در تا اینجا ماجرا، پس یک تفاوتی میان وحدت و کثرت وجود اینا از صفات وجودن و در این حال که با هم یک تغایری دارن، اما تغایرشون تغایر ذاتی مصطلح نیست، یک نوع تغایر و اختلاف تشکیکی با هم دیگه دارن. هر مرتبه از وجود ذاتن غیر از مرتبه دیگه هستش و این و آنچه که سبب تغایر میان این دو میشه که همون ذات وجودشون هستش، همون هم سبب وحدتشون میشه. بنابراین با توجه به این بیان مرحوم علامه طباطبایی فرمان تغایر میان واحد و کثیر تغایری تشکیکی هستش، یعنی از یک طرف فرمان که تخالف نیست
داشته باشین،
میفهمان تغایر ذاتی مصطلح هم نیست که عبارت باشه از این چهار نوع تغایری که عرض کردم. در بیان در نهایت حکمه بیان میکنن یک یک مورد بررسی را میدم و میگه نمیتونه هیچ کدوم از این چهار تا باشه، بس باید نوع پنجمی باشه. در بیانی که در بدای بیان میکنن میفهمان که شما واحد و کثیر از اقسام وجود مطلق هستن، یعنی همه شما هر دوشون موجودن، از طرف دیگه با همدیگه تغایر دارن، یعنی قابل اجتماع در یک مرتبه نیستن، شما با مراتبی از وجود مواجه هستید. و از طرف دیگه آنچه که سبب تغایر این دو نوع وجود میشه، این دو نوع در واقع من دو امر میشه تعبیر امر بیارم تا کلمه کلمه وجودتون استفاده بکنم و باهاش بازی بکنم، آنچه که سبب تغایر دو امر واحد و کثیر میشه وجوده، چون گفتیم اینها از اقسام وجودن دیگه، و آنچه که سبب وحدت میان این دو امر میشه باز وجوده، یعنی شما با یک تغایری بین این دو امر واحد و کثیر مواجه هستی که عامل وحدتشون وجوده و عامل کثرتشون هم باز وجوده، برخلاف سایر انواع تغایرهای ذاتی که در اونها یا اساسا جهت وحدت ندارن مثل تقابلهای تناقضی، یا اگر هم جهت وحدتی در برخی از اونها مثل متضادین متضاعفین بتونید تصویر بکنید، عامل وحدت غیر از عامل کثرته، یعنی اون سبب وحدتشون میشه غیر از اون سیش سبب کثرتشون میشه. بنابراین ما در تقابل میان بنابراین ما در تغایر میان واحد و کثیر با نوع ویژه‌ای از تغایر مواجه هستیم. تغایر رو مرحوم علامه طباطبایی صراحتا تعبیر نمی‌کنن تغایر ذاتی، فقط فرمان تغایر تقابلی مصطلح نیست، تخالف هم نیست، نوع بیان به سمتی که تخالف هم نیست. وقتی فرمان تخالف نیست، نوع بیان بگویی که این مد نظرشونه که تغایر میان واحد و کثیر تخالف نیست، یعنی تغایرشون غیر ذاتی نیست، ذاتیه. از در به یک جایی میگه که تقابل مصطلح هم نیست، یعنی تغایر ذاتی مصطلح هم نیست.
قدر متعقل از بیانات مرحوم علامه این گونه فهمیده میشه که این میان دو امر واحد و کثیر ما با یک تغایر ذاتی مواجه هستیم، اما تغایر ذاتی تشکیکی که تفاوتش با تغایر ذاتی مصطلح این هستش، در تغایرهای ذاتی مصطلح یا اساسا جهت وحدت وجود ندارد یا اگر وجود دارد جهت وحدت عامل غیر از جهت کثرت هستش.
بله
ذاتی رو از ذاتی با برهان بگیریم، نه چون ما مسئله وجود داریم
ذاتی با برهان هم بگیریم بازم از تشکیکی بازم مطرح میشه. یعنی میشه گفت تفاوت تقابلشون به خاطر همون ذاتشونه،
ذاتشون بله ذاتی با برهان باشه، چون ذات مصطلح ذات عیسی هستش. تطبیق بدم الفصل العاشر فصل دهم فی تقابل الواحد و الکثیر، در تقابل واحد و کثیر اختلافون اختلاف کردن فی تقابل الواحد و الکثیر، که تقابل واحد و کثیر چه نوع تقابلی هستش؟ هل هو تقابلن به ذات تقابل، اینجا شما معنای تغایر بگیرید، معنای تمانع بگیرید، نه معنای تقابل مستلح. اختلفوا فی تقابل الواحد والکثیر هل هو تقابل بالذات او لا، آیا این تقابل بالذات تغایر بالذات هستش یا نه تغایر بالذات نیستش. عرض کردم افرادی مثل جناب ابن سینا، جناب فخر رازی و جناب محقق طوسی اینها معتقدند که اساسا تغایر بالذات نیست و تخالفه. و علل اول اگر ما قائل به تغایر بذات میان واحد و کثیر بشیم، بعضا رفتن به این سمت که ذهب بعضهم الا انهما متضاعفان، بعضا رفتن گفتن اینا پس متضاعف هستن، متضاعفین بذات هستن، که حالا بعضا گفتن متضاعفین بذات، بعضا گفتن بالعرس، و بعضهم الا انهما متضادان، بعضا رفتن گفتن نه اینا تقابلشون تقابل تضادیه، ولی هیچ کس نرفته به سمت تقابل تناقضی و ملک و عدم ملکه. چرا؟ چون واحد و کثیر از اقسام وجود میدونن، امران وجودی میدونن، و بعضهم و بعضیا رفتن به این سمت که الا ان تقابلهما نوع خامس غیر الانواع الاربعه المذکوره، این یک تقابل دیگه هستش غیر از اون تقابل های مصطلح. تقابل معنای تغایر، معنای کثرت بگیریم. خب طبعا چه کسی چین حرفی رو میتونه زده باشه؟ چه کسی نوع پنجمی از انواع کثرت، وحدت و کثرت بیان کرده؟ اولین بار چه کسی این کار رو کرد؟ ما در مباحث وحدت و کثرت تشکیکی عرض کردیم، جناب شیخ اشراق این کار رو کرد، که جناب صدرای شیرازی از جناب شیخ اشراق اون رو وام گرفت ولی در وجود تطبیقش داد. ایشون معتقد میشه که تقابل میان واحد و کثیر یک تقابل، تغایر و تمانع ویژه هستش، نوع پنجمی هستش که بعدها با تبیینی که راه میده اون رو تشکیکی میدونه. ولها مرحوم علامه طباطبایی میفرماید حق این هستش که ان ما بین الواحد و الکثیر، همانا بین واحد و کثیر اختلاف هست، اما لیس من التقابل المصطلح فی شیء، آنچه بین واحد و کثیر از اختلاف هست اختلاف به معنای تغایر ذاتی که ما اون رو اصطلاحا بهش میگیم تقابل معنای مصطلح، میگه اون نیست. لأن الاختلاف الموجود المطلق، از اینجا ایشون مسئله رو نمیبره به سمتی که بگه که پس یعنی این تخالفشون و تمانعشون غیر ذاتیه، چون میتونه صراحتا بگه اون نیست و تخالف است، اما این حرف رو نمیزنه. وقتی این حرف رو نمیزنه یعنی من میپذیرم که اینها با همدیگه یک تغایر ذاتی دارن، یک اختلاف ذاتی دارن، اما اختلاف ذاتیشون اختلاف ذاتی مصطلح نیست که شما با اون چهار نوع مواجه بشی، چهار نوع تقابل مواجه بشی. چه نوع اختلاف ذاتیه؟ به این بیان میگه لأن اختلاف الموجود المطلق، چون که اختلاف در موجود مطلق که تقسیم میشه به واحد و کثیر، به انقسامه الى الواحد و الکثیر، این اختلافش اختلافون تشکیکیون، این یک نوع اختلاف تشکیکیه که یرجع فیه ما به الاختلاف الى ما به الاتفاق، که آنچه که سبب اختلاف و تغایر هستش همون سبب اتحاد و وحدت میشه. مثل چی؟ نظیر انقسامهی الى الوجود الخارجی و ذهنی. شما وقتی وجود مطلق رو تقسیم میکنی به وجود خارجی و ذهنی، وجود مطلقاً برابر با خارجیت هستش، ولی همین وجودی که میگیم این وجود مطلق برابر با خارجیت هسته، وقتی مرتبه ای از اون رو با مرتبه دیگه مقایسه میکنیم از جهت آثار، میبینیم مرتبه از اون سوزندگی داره، اونی که در متن خارجه، مرتبه از اون که تو ذهن هستش سوزندگی نداره، آتش ذهنی. روی این حساب میاریم تقسیمش میکنیم به خارجی و ذهنی، ولی همین ذهنی هم لهو مرتبتون من الخارجیه، وجود ذهنی هم خودش خارجیه، در مقایسه با اون عین بیرونی بهش میگیم ذهنی. فلا چون وجود هستش و کل وجود برابر با خارجیته، این وجود ذهنی هم وجودی خارجی محسوب میشه، خارج هم از ذهن و عینه. و همچنین مثل انقسام الى ما بالفعل و ما بالقوه، همچنین وجود برابر با فعلیت هستش، اما وقتی برخی از مراتب اون رو با برخی از مراتب دیگرش مقایسه میکنیم، به برخی میگیم بالقوه، برخی میگیم بالفعل، ولی خود اون بالقوه هم نوع من الفعلیه، کل وجود برابر با فعلیت هستش. و آنچه که سبب وحدت و کثرتش میشه، یعنی آنچه که سبب کثرت اینها میشه به بالقوه بالفعل وجوده، و آنچه سبب وحدتشون هم میشه باز هم خود وجوده. والاختلاف المغایرت التي في كل، در حالی که والاختلاف المغایرت التي في كل من اقسام التقابل الاربع، اختلاف و مغایرتی که در هر یک از اقسام تقابل های چهارگانه وجود داره، اولا ممکنه اساسا و عامل وحدتی نداشته باشن مثل تقابل تناقضی، یا اگر هم داشته باشن یمتن و ایر جعلا ما به الاتحاد، ممتنه است که عامل اختلاف و همان عامل اتحاد برگردن. بنابراین فلا تقابل بین الواحد و الکثیر به شیء من اقسام التقابل الاربعه، بنابراین تقابل یا تغایر میان واحد و کثیر هیچ یک از اقسام چهارگانه تقابل نیستش، و نوع پنجمی هستش به نام تقابل تشکیکی، تغایر تشکیکی، اما وحدت و کثرت تشکیکی، نوع تقابل و تغایر هستش، عامل وحدت این عامل کثرت هست.
تقابل
آره میتونیم این حرف بزنیم، چون تقابل یک اصطلاح شده، ولی خب این عنایت داشته باشید که تخالف هم نیست از نگاه مرحوم علامه، هست که اینجا صراحتا بیان ندارن، از نوع قلم میتونیم استفاده رو بکنیم، چون شما میتونست بگیم ما هم مثل جناب ابن سینا یا جناب محقق طوسی میتونیم قائل به تخالف بشیم، ولی این حرف رو نزدم، بلکه در این حال که تغایر ذاتی این وجود با اون وجود رو پذیرفتن، در این حال گفتن هیچون از اون چهارتا نیستن، اومدن نوع پنجم که همون وحدت کثرت تشکیکی هستش رو بیان کردن. در فضای وجود، در فضای وجود این حرف رو ما زدیم. البته اینو عرض بکنم، این واحد و کثیر که ما اینجا با هم دیگه گفتگو کردیم، در فضای وجود باید حرف مرحوم علامه رو بپذیریم، ولی شما قائل به واحد و کثیر در فضای ماهیات بشید، اونجا دیگه نمیتونید بگید که تخالفشون، معذرت میخوام، تغایرشون تغایر تشکیک ذاتی تشکیکی هستش، اونجا با ماهیات مواجه هستید و شما قبلا بیان کردید که در ماهیات تشکیک وجود نداره، امکان تصویر تشکیک در ماهیات نیست. اینجا چی مرحوم علامه طباطبایی باید به این سوال پاسخ بده که شما واحد کثیر رو وقتی واسه ما بیان کردید، گفتید موجود تقسیم میشه به واحد کثیر، نه وجود، و موجود اهم از وجود و مفاهیم ماهوی هستش، یعنی مقولات عرش، ماهیات. بنابراین این پاسخی که اینجا شما دارین میدین که میگه تقابل یا تغایر واحد و کثیر هیچ یک از تقابل‌های چهارگانه نیستش، بلکه نوع پنجمی که تشکیکیه، فقط واسه وجود تقابل تغایرهای واحد و کثیر وجودی قابل تفسیره، اما واحد و کثیر ما رو نمیتونه پوشش بده. تتمتون، اما تتمه ای در تتمه ای بحث مرحوم علامه طباطبایی به بحث میپردازند که در این بحث میخوان به این نکته اشاره کنیم. حتی ما در لابلای مواسقه به نحوی بهش اشاره کردیم، میخوان به این نکته اشاره بکنن که این تقابل بین ایجاب و سلب تقابل حقیقی خارجی و ثبوتی نیست، بلکه این تقابلی که میان سلب و ایجاب وجود داره بلکه یک نوع اعتبار عقلیه. به چه توضیحی؟ به این توضیح که تقابل یک نسبت خاص هستش بین متقابلن. ببینید چه اینجا تصویر دارن میکنن. میفرمان که ادعا تقابل میان سلب و ایجاب فرمایید چی نیست؟ تقابل اولا حقیقی نیست، دوما خارجی نیست. همیشه میخواد هر دوتا رو بگه.
خاطر وارتون باشه ما در جلسه قبل عرض کردیم که تقابل تناقضی ثبوتی داریم، اثباتی داریم. مرحوم علامه ثبوتی رو بحث نکرده، اثباتی رو بحث کرده به خاطر یک اختلافی که برخی اومدن گفتن تقابل های اثباتی فقط در قضایا هستن، برخی دیگه گفتن مثل جناب صدر که هم در قضایا هم در مفاهیم تصوری هست. بحث اینجوری وارتون شد. اما شما اینجا وقتی به بحث تتمه میرسید، نوع بیان مرحوم علامه بکونی هستش اساسا این کار معتقد به تقابل تناقضی ثبوتی تو متن خارج اساسا نیست. یعنی متن مهم این نکته است. ایشون حرفش این هستش که چی؟ استدلال این گونه است. فرمود که تقابل یک نوع نسبت خاص هستش میان متقابلن. اینجوری تصور میکنن تقابل یک نوع نسبت خاص میان متقابلن هستش و بیان میکنن که نسبت ها هم نسبت ها قائم خاطر مباحثی در محله چند خوندی با هم دیگه؟ محله ثانی یا ثالث؟ ثانی. درسته؟ نسبت ها قائم به طرفین هستن. بعد می‌فرمان که در تقابل تناقضی یکی از طرف‌ها عدم می باشن و امکان نداره که چیزی قائم به عدم باشه، بنابراین تقابل سلب و ایجاب اولا خارجی نیست، چون که شما در متن خارجی عدم رو ندارید که، دوما حقیقی نیست. اونی هم که تو ذهن داری تقابل سلب و ایجاب ذهنی واقعا اینجوری نیست که یک حقیقتی داشته باشه. این عقل شما میاد یک اعتباری میکنه برای سلب و بعد میگه خود یه نسبتی درست شد برای مبنای خاص نفس الامر رو نگیرید. شما کنید به افراد مثل حضرت آقای
نفس الامر شامل عدم هست، وجود هست.
خب اینو به اعتبار عقلی میگه، نه اینکه واقعا تو خارجی باشه.
خارجی خواهش کنه ولی اما حقیقت
خب نفس الامر اونها یادتون باشه در مرحله همو اول میگه عقل به خاطر یک اضطراری میاد یک در واقع وجودی رو مصداقی را برای عدم فرض میکنن، در اصل اضطرار عقلی فرض میکنن نه انتزاع میکنن. دکتر آقایون، ما یک مفهوم حقیقی داریم یک مفهوم انتزاعی داریم، انتزاعی که اعتباری، یک مفهوم فرضی داریم. من میگم فرضی اعتباری، اینو اعتبار ها ولی فرضیه، اما انتزاعی اعتبارش فرضی نیست، واقعا از بیرون یک چیزی رو به دست میاره. مفهوم طبعا مصداقش دیگه، در مقابل مصداقاش هم هستن دیگه، در مقابل مصادیقشان. مصادیق مفهوم حقیقی حکایت از مصادیق حقیقی میکنه، مفهوم انتزاعی اعتبار حکایت از مصادیقی در متن خارج میکنه، یک مونه و ریشه ای. اما مفهوم فرضی حکایت از چیزی هم حتی خارج نمیکنه ها، بلکه این استرار عقل، عقل در ظرف استرارش میآید به یک وجودی را فرض میکند. تو این فضا مطلب رو بفهمید. با من بیاید جلو، با من بیاید جلو. میگه که در متن خالص که عدم نیست، در فضای ذهنم که شما میاد یک وجود عدم ذهنی درست میکنید یا سلب و ایجاب ذهنی درست میکنید، یه اعتبار فرض عقله، نه اینکه فکر کنید یک مفهوم انتزاعی هستش از خارج اومده باشه. بنابراین این که به شما گفتیم تقابل یک نوع نسبت خاص بین متقابل اینه، نسبت ها قائم به دو طرف هستن، یه چین چیزی در مورد تقابل تناقضی قابل تصدیق نیستش. و بنابراین تقابل میان سلب و ایجاب اولا خارجی نیست، چون این عدم در خارج نیست، اونی هم که تو ذهن هستش حقیقی نیست. این عدد داشته باشید تتم، این عدد داشته باشید تتم نتون، تتم نتون. از تقابل بین ایجاب و سر، تقابل میان ایجاب و سر، لیس تقابلا حقیقیا خارجی، یا تقابل حقیقی و خارجی نیست، بل عقلیون به نوع من الاعتبار، بلکه یک نوع بفرمایید بله یک تقابلی هستش عقل به نوعی از فرض اون رو تصویر میکنه، اعتبار فرضی. با عنایت این حرفا رو با عنایت با چه بحثی میزنیم؟ این حرفا رو با عنایت به مباحث بفرمایید یا مباحث فصل هشتم مرحله اول. نه خود مفهوم وجود که مثال خارجی داره، بزن مفاهیم حقیقیه، خود مفهوم وجود عدم رو داریم میگیم، نکن مشکل اون جانب عدمه. حالا یه نستم، حالا یه مقدار تحمل کنید، اینجا یه نکته داره، شما باید اون نکته رو پیدا بکنید، جیراب بحث رو بزنید. یه نکته داره، یعنی احساس میکنم برداشتن این هستی شما در واقع به اون نکته توجه بکنید، میتونید بحث رو یه مقدار مخدوش بکنید. به هر شکل به هر شکل به هر شکل لأن تقابل، چون تقابل نسبت خاصتون بین المتقابلین هستش، یک و نسب وجودات رابطتون قائمتون به طرفین موجودین محققین، نسبتن باید نسبت ها هم در واقع وجودهای رابطی هستن که قائم به دو طرف موجودن، دو طرف محققن. و در تقابل سلب و ایجاب هم احد الطرفین فی تناقض و سلب، یکی از طرف ها در تناقض تقابل تناقضی سلب هستش، الذی هو عدم و بطلان، چه سلب هم عدم و بطلان هیچیه. لکن العقل با این بیان به نام تقابل ما تقابل خارجی نیست، تقابل تناقض ما خارجی نیست، اما حقیقی هم نیست. چرا؟ چون با تجربه این نکاتی گفتیم، لکن العقل یعتبر سلب اعتبار میکنه، سلب را برایش یک نوع وجود فرضی تصور میکنن و پس از تصویر یک وجود فرضی آن را یعتبر السلب طرفا للایجاب، آن را طرف ایجاب قرار میدهد. فیرا عدم جواز اجتماع هما و ارتفاع هما لذاته هما، وقت نظر میده که اینها قابل اجتماع ارتفاع نیستن. با این بیان میرن. بعد میگه خب شما شاید بگید خب همین حرف در تقابل ملک و عدم ملک هم بد بزنید، اونجا هم شما همین مشکل دارید. پاسخ هم پاسخی هستش در بحث محلی اول گفتیم، تفاوت میان معدوم مطلق هستش، شما در تقابل تناقضی با معدوم مطلق مواجه، با تقابلی که شما در ملک و عدم ملکه دارید که عدم مضاف هستش. در عدم مضاف وقتی این عدم اضافه میشه به ملکه، به اعتبار اون ملکهی که به اعتبار اون وصفی که قرار اون موضوع که شأنیتش رو داشته باشه و الان ندارن، به اعتبار اون وصف و موضوعش حظی از وجود پیدا میکنه. چون حظی از وجود پیدا میکنه تقابلش میتونه تقابل هم خارجی تصویر بشه هم حقیقی تصویر بشه. البته شما میتونید اشکال بکنید، اشکالتون میتونید بکنید نخیر، تفاوتی میان تقابل تناقضی و ملک و عدم ملکه نیست، چون عدم هاشم بالاخره این عقل شما این نحو از وجود و حظ وجودی که داره میده بالمجاز هستش. چرا؟ شما در همون بله شما در همون مرحله اول فصل دهم صراحتاً میگید که این عدم های مضاف در واقع به نحو مجاز اینها دارای وجود دارای وجود هستند، بالعرض و المجاز نه حقیقتاً. با توجه به این نکته، یعنی شما این مطلب رو در پاراگراف دوم میتونید به دست بیارید، اونجا که بحث از عدم العلیه فی العدم فلی بطلانهی و انتفاع شیعیتهی و قولهم عدم العلت علتون لعدم المعلول قولان علا سبیل تقریب و المجاز، میتونید از همین ظرفت استفاده بکنید، بگید این تعبیر تعبیر مجازی هستش. و اما تقابل العدم و الملکه، اما تقابل عدم و ملکه این اشکال بهش وارد نیست. چرا؟ چون که فلل عدم فیه حزن من التحقق، چون عدم در تقابل عدم ملکه یه حزی از تحققیت رو داره. چرا؟ لکونه عدم صفت من شأن الموضوعی که ایت صفت به اون صفت، چون این عدم ملکه عدم یک صفتی هستش که شأن این صفت شأن یک موضوعیست یا موضوع میتوانست آن را داشته باشن، میگه از همین در واقع مضافون الیهش فینتزع عدم ها من، میگه از همین موضوعی که من شأنش این بود که متصف به این صفت بشه و حالا نشده، عدم رو ما داریم انتظار میکنیم. میگه و هذا المقدار من الوجود الانتظاعی کافی فی تحقق النسبه، یه همین اندازه کافیه واسه این تو بگیم خواستی یک نوع وجود، یه وجودی داره. خب تقابل هم گفتیم وجود خاصه، یک نوع نسبت خاصه بین المتقابله اینه، نسبت خاصه هم گفتیم وجود های رابط قائم بین دو وجود محققه، این هم اینو وجوده دیگه، حالا درست وجود خیلی ضعیفیه، لحا اینم یک نوع وجودی هستی. با این بیان ایشون فرمان این مشکل در تقابل ملکه و در ملکه نیست. اما آنچه که میخوام خدمت رو عرض بکنم که روش تعمل بکنید این هستش که نسبت ها انواع دارن. بفرمایید نسبت های اتحادی، نسبت های نه تو این فضا نمیخوام برم، تو این فضا هستن نسبت ها، یا در واقع اتحادی هستن یا تعاندی هستن، من دیگه رو در واقع دفت میکنن، تنافری هستن. خب ما در این تقابل ها دنبال نسبت های اتحادی که نیستیم، اون وجودات این که تقابل یک نوع نسبت خاص هستش، اینجا نسبتشون چون داختم شما هیچی نگفتید، این که تقابل یک نوع نسبت خاص بین متقابلین هستش و
و نسبت ها قائم به طرفین هستن، این نسبت های اتحادی هست قائم به طرفین هست، نسبت های تعاملی یمکن که بتونیم بگیم که اینها قائم به طرفین نیستن. اما چه ماهیتی دارن؟ البته مسکوته، ما باید سر جاش بحث بکنیم. یعنی باید بحث میکردیم در همون مرحله دوم که بحث وجودهای بله وجودهای رابط بود، ما باید انواع وجودهای رابط رو باید بحث میکردیم، گفتیم خب نسبت‌های تامه غیر تامه، بعد نسبت‌های هرکدوم تامه و غیر تامه انواع دارن، تعاندی دارن، اتحادی دارن، بعد چجوری میشه اون تنافریشون چه نوع نسبتیه، یعنی چی؟ مثلا اگه وقتی شما بگید که نسبت میان دو شی تعاندی تنافریه، این نسبت داشتن در واقع همون عدم و نسبت هست. وقتی میگی اینا با همدیگه نسبت تنافری دارن، یعنی در واقع میخواید بگید اینا هیچ نسبتی معنای واقعی با هم ندارن. این میتونه مثلا محل تأمل بشه و این استدلال رو مخدوش بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله و سلام.